چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایسخان چهار شنبه، ایسخان پنج شنبه، ایسخان چهار پنج شنبه، ایسخان پنج چهار شنبه. قرمزا چراغ زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه،
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند. امروز هم پنج شنبه 17 مهر ماه همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. این هفته با توجه به اینکه دو نفر از امامان جمعه همونطوری که دیروزم گفتم خیلی شیک اعلام کردن جامعه باید برای بیهجابان ناامن بشه و خب این حرفا اینقدر تابلو بود و جوری دست این عزیزان رو در تولید خشونت توسط نیروهای آتش به اختیار رو میکرد که خب چند روز بعد خود اینها اومدن و طبق معمول گفتن نه اینا حرفای ما نبوده و رسانه‌ها حرفای ما رو بعد منتقل کردن. از طرف دیگه هم گفتیم فرمانده سپاه اومده گفته مردم اصلا فکر نکنن، فکر کنن تو دنیا کشوری جز ایران وجود نداره، همونجوری زندگی کنن. و به همین خاطر از شما پرسیدیم که به عنوان یک ایرانی چه تجربه و برداشتی از این ناامنسازی جامعه و زندگی این شکلی که فرمانده سپاه گفته در شعب ابی طالب دارید، که امروز هم پاسخهای شما رو، کامنتهای شما رو، صداهای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. برو برید. شمایی که دوست عزیز، شمایی که میگی شیخ حسن دنده ماشین کشور رو گذاشته تو خلاص، صندلی رو خوابونده، میگه بذار تو این 7-8 ماه آخر ماشین مملکت هر جوری خواست بره بره، بله بله، شمایی که میگی شیخ حسن و تیمش تو این 7-8 سال هیچ کار مفیدی نکردن، بله با شما. ببینید نه اینکه این حرفتون ناحساب باشه ها، نه حرفتون حسابه، ولی خب ببینید دیگه از حق که نمیشه گذشت، آدم باید حرف حق رو بزنه. حرف حق چیه؟ اینه که خب اوضاع اونجوری که شما میگینم نیست، یعنی جریان اون ماشین خلاص و صندلی خوابیده دیگه، خیلی بی‌انصافیه دیگه. شما ببینید این هفته معاون علمی فناوری رئیس جمهور اومد اعلام کرد چی؟ اومد اعلام کرد واکسن آنفولانزای تولید داخل ایران تا آخر آبان تولید میشه و تا آخر سال میشه همه نیاز کشور رو با تولید داخلی برطرف کرد. دیدین اوضاع اونقدرام خراب نیست؟ دارم براتون واکسن آنفولانزا درست میکنن، اونم تو حجم انبوه، برای همه هست. بعد بگید نظام مقدس نام هیچ کاری برای مردم نمیکنه این. البته من نمیدونم حالا به منم از این تولید ملی آیا سهمی میرسه یا نه، نمیدونم به ماها میرسه یا نه، ولی من میخوام همینجا راستش این واکسن ناقابلم رو تقدیم کنم به شخص شیخ حسن و معظمله که برن بزنن بر بدن خودشون رو واکسینه کنن حالشو ببرن. آره نه والا نه، به خدا اگه من زودتر از این بزرگواران واکسن ایرانی بزنم، نه اینکه فکر کنیم مثلا فکر کنم حساب کتابی مثلا تو کار واکسن این دوستان نباشه، نه نه اینکه بترسم از اینکه ممکنه با آب مقطر پر کرده باشن ها. نه بابا نه، من رفتم چون میدونی کاپشن و ژاکت و کلا دستکش اینا شالگردنم و حتی لباس زمستونی در آوردم، قشنگ شستم، تر تمیز آوردم و اینا، شلغم فراوونم گرفتم، لیمو شیرینم یه گونی گذاشتم کنج آشپزخونه، راه به راه میزنم به بدن دیگه، با توکل بر ویتامین سی و شلغم و کاپشن و کلا و اینا میریم جلو دیگه. آره الان بچه ها شهرام هم میگه اگه سهم منم بدین، آره ملینا جان هم ظاهرن میگن که سهم منم بدین به آقای معظم‌الله و شیخ حسن. میدونیم نمی، اونا هم سهم خودشونو دارن، بزن دوبله سوبله بزنن خوبشن زودتر دیگه. آره قربونشو آقای معاون علمی فناوری، آقا واکسن ها رسید، واکسن ماها رو بدین به این بزرگواران بزنن، انشالله به سلامتی مصرف کنن. آقا قربونه. شهرام میگه مال منو بدن آقای جنتی، دیگه تقاضا کرده، خواهش میکنم به هر حال لطف کنین دیگه، اینا داریم تقدیم میکنیم، یعنی میدونی برسه به اهلش. شمایی که میگی تفری نداری، شمایی که میگی جوونیت رفته صدات رفته دیگه، شمایی که میگی گل یخ توی دلت جوونه کرده، بله با شما والا، اگه شما تفری و عشق و حال نداری خودت داری کمکاری میکنی عزیز من. اگه تفری میگی ندارم خودت داری کمکاری میکنی دیگه جان. کو تفری؟ تفریحو به شما نشان بدم؟ نداریم؟ چطور نداریم؟ همین مرز اصلان دوز تفریحش چه؟ عرض میکنم خدمتون. ببینید از اون هفته که بین آذربایجان و ارمنستان سر مالکیت منطقه قره‌باغ جنگ شروع شده و دو طرف دارن به هم طرف هم دیگه همجی بمب و توپ و تیر و تفنگ و اینا میزنن، یه عده از هموطنان که احساس کمبود تفریح و گشت و گذار داشتن با چیپس و پفک و تخمه و حتی در موارد دیده شده مثلا با زیرانداز و فلاسک چایی و قلیون و اینا میرن لب مرز اسلاندوز، از اونجا جنگ رو زنده لایو تماشا میکنن. نمیدونم فیلمای این حماسه ملی رو دیدین یا نه، نمیدونم دیدین یا نه، من خودم این مرز ایران رو ندیدم، ولی اینجوری که از فیلم ها مشخصه واقعا این منطقه مرزی به صحنه نبرد این جنگ تسلط خیلی خوبی داره. مردم میرن اون بالا، ماشینا رو قشنگ پارک میکنن، بساط تخمه و چیپس و چای و اینا را میندازن، بعد نگاه میکنن ببینن اینا چه جوری میجنگن. خب طبق قانون نانوشته ما ایرانی هم قطعا بحث های تخصصی نظامی جنگی هم اونجا شکل میگیره و خب نقشه های دو طرف جنگ یعنی آذربایجان و ارمنستان هم همونجا تحلیل میشه و بر اساس توازن قوا و موقعیت استراتژیک قوای دو طرف برآورد میکنن کی تو جنگ حتی برنده میشه. در این حد دوستان لطف میکنن. حالا جالب اینجاست که تو روزهای گذشته چند تا گلوله توپ و خمپاره هم از همین جنگ تو شهر اسلاندوز افتاده که خوشبختانه خسارت مالی و جانی نداشته. حالا درسته ما تفریح درست حسابی نداریم، ولی آخه تماشای جنگ هم شد تفریح هموطن. آقا یکی بره لب مرز بگی بدبختی مردم والا دیدن نداره، اگه میخواین بدبختی ببینین یکم سرتون رو بچرخون اونور داخل کشور رو نگاه کنین، سر جدتون دیگه اینجور تفریح ها رو مد نکنید، نکنیم، نکنند. و شمایی که میگید چرا انقدر مسئولین ما از بطن جامعه دورن، در جریان ریز امور زندگی مردم نیستن، چرا تهمت میزنی؟ آقا اصلا همینطوری نیست، چرا تهمت میزنی؟ به خصوص که الان یواش یواش داریم میریم به سمت انتخابات ریاست جمهوری 1400 و دیگه مسئولین خدمتگزارمونم باید یواش یواش هر چی دارن شروع کنن به رو کردن، چه بسا دیدی یکیشون اومد جلو دوربین یهو لباس رقصاشو تنش کرد شروع کرد باهم بابا کرم رقصیده. هیچ بعید نیست، هیچی بعید نیست وقتی به دم انتخابات میرسیم، هیچی بعید نیست. یا مثلا مثل آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما اومد یه دفعه از این حرفو برامون زد تو مصاحبه هاش.
از این دخترا پلنگن، یعنی اصلا فقط باید واسه نگاهشون بکنید تو اینستاگرام پره، بعضیشون هم شاخش ازن، فقط باید ببینید لذت ببرید، یعنی از حرفاشون
هر 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 چقدر بامزه‌ام بود. دیدین آقا یعنی کی باورش میشد آقای زرقامی که اوج رواداریش موقعی که رئیس صدا و سیما بود این بود که تو سریالا بازیگر زن تو اتاق خواب به جای مقنعه روسری سر کنه برای ما یه روزی پلنگ شناس بشه، اونم کجا؟ تو سنگر اینستاگرام. شاید هم این لایوهای اینستاگرامی که زرقامی جان میره مثلا نگاه میکنه انقدر منحرفش کرده. الان گوش کنید ببینید چی میگه آخه اینا.
من یه بار راجع به لایو اینستاگرام صحبت میکردم،
خب.
بعد دیدم مثلا متوجه نیست شورای فضای مجازی، گفتم آقای روحانی ببین یه موقع است کسی یه عکس مبتذل میبینه، یه مثلا فیلم ویدئوی مبتذل آفلاین میبینه، اون یه حالتی داره، یه موقع از طرف دختره رفته کنار دریا دوربین گذاشته، همینجوری اونجا گفته دوربین گذاشته رو پاهاش تا نزدیک بالا برده، بعد زنده است، بعد همه کامنت میذارن، یکی میاد میگه که یه ذره ببر بالاتر، این دوباره دوربینو یه ذره، حالا همه هم میخندن، گفتم یه ذره دوربین ببر بالاتر، 500 نفر دوباره کامنت میذارن چون زنده است دیگه. اون همون اول نشون بده زن لخته اونجا از 5 نفر جذب میشن، ولی این که داره اینجوری پله پله میره جلو، یعنی میخواستم بگم لایف نمیگفتم، من خواستم بگم لایف چه مشکلاتی داره و متوجه شدن.
آقا این لایوایی که زرقامی و رفقا میرن میبینن کجا نشون میدن ما نمیبینیم؟ من دیگه مورددارترین لایوی که دیدم این بود یکی جوراب کشیده بود سرش، داشت برای بقیه توضیح میداد که جوراب زخیم بهتر از این ماسکای استاندارد جلوی انتقال ویروس رو میگیره، بعد این زرقامی اینا از این لایوا میبینن هی از طرف میخوان بره بالا اونم میره بالا. واقعا آقا این چه زندگی آخه؟ ما تو لایو هم شانس نیاوردیم به خدا. به حال دوستان به نظرم بیشتر پیگیر این آقای زرقامی اینا باشین، چون تا خرداد سال آینده که انتخاباته چه بسا دیدین مثلا خودش هم رفت کنار دریا دوربین و گذاشت رو پاش لایو داد، حالا هی از شما اصرار که یه ذره برو بالاتر، هی از اون انکار دیگه از این بالاتر نمیشه که. شعار انتخاباتیشون هم فهم کنم میشه هر روز بالاتر از دیروز. حالا ببین که گفتم دیگه، اینم احتمالاً میشه سرود کمپین انتخاباتیش، برو بالاتر آقا، برو بالاتر آقا،
برو بالاتر، همه ببینن حق با بالاتر از این سما، برو بالاتر ببینن اینو که جای گاه سر زمین من کجاست، برو بالاتر همه ستاره‌های سرزمین من، اهل آسمونن اما خاکیان، برو بالاتر جهان باور کنه بچه‌های سرزمین من کیان، با تو که میذاری تو
جامعه برای با حجاب و بی حجاب هر دو تا جایی که من یادم ناامن بوده. اینا چی میخوان؟ من همه مدلش امتحان کردم، با چادر، بی چادر، با آرایش، بی آرایش، همه کار فرقی نمیکنه. نقطه‌ای رو بدنم نیست که دست نخورده باشه به لطف سیستم و فرهنگ و مردم و...
ای بابا، ای بابا، خیلی ممنونم. دیگه خدا صبر بده دیگه. مسئولین عزیز ما خودشون هم اذعان دارن که ناامنی هست. منتها خب ظاهرا این سطح از ناامنی برای بانوان، یعنی همین که شما فرمودید، همین متلک کنم هم دستمالی و اینا، جوابگوی انتظارات مسئولین نیست. میخوان یه مقدار با جدیت بیشتری عمل کنن، انشالله بانوان عزیز با سطح بالاتری از ناامنی آشنا کنن. حالا دیگه من باز نکنم دیگه داستان، دیگه خودتون بیشتر در جریانین. خیلی ممنونم از تماس شما، مراقب باشین. خلاصه خب خانم آقایون، یک خبری میخوام بهتون بدم و اون این که چند روز پیش خبر اومد که آلمانیا جلوی سفارت ایران تو مونیخ صف کشیدن که بلکه بتونن ویزا بگیرن بیان ایران برای کار و زندگی. دیگه یه دم اصلا کوله هاشون رو بستن، دارن قاچاقی مرز به مرز میان و سعی میکنن خودشون رو برسونن به ایران، بلکه بتونن جا در ایران بتونن درخواست پناهندگی بدن. لابد پیش خودتون فکر میکنین دارم شوخی میکنم. بله بله، کاملا درست فکر میکنین، کاملا درست فکر میکنین دارم شوخی میکنم. اما این چیزا ببین، واسه ما شوخی و جوکه، ولی تو دنیای شیخ حسن و شرکا چون این چیزی کاملا محتمل و شدنیه. الان خودتون گوش بدین، ایشون چند روز پیش رسما اعلام کردن که نظام مقدس جمهوری اسلامی با این وضعیت کرونا و تحریم موفق شده در زمینه رشد اقتصادی کشور آلمان رو پشت سر بذاره. به خدا والا جدی داشت میگفت، شوخی هم اصلا نداشت. اینا گوش کنی،
الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون، و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده.
بله دیگه، چند وقت دیگه هم ظاهراً قرار سایپا فولکس واگن و شرکت‌های تابعه‌شو بخره، بعد دیگه از اون ورم ایران خودرو داره مذاکره می‌کنه برای خریدن شرکت ورشکسته مرسدس بنز. حالا باز غور بزنین بگین شیخ حسن با اون کلید جادوییش هیچ دستاوردی نداشته. دیگه دستاورد بالاتر از این؟ بله، شیخ حسن قطر چکونه، اولش آوانس میده بعد میچپونه. الان در لحظات پایانی دوران ریاست جمهوری خودش ما رو چپون در صدر جدول قدرت‌های اقتصادی دنیا. دیگه چی میخواین؟ حالا ممکنه یه عده مثلا بخوان شادی پشت سر گذاشتن آلمان رو به کام ملت ایران تلخ کنن، هستن دیگه، میخوان مته به خشخاش بذارن که آقا اصلا وقتی ما اقتصادی نداریم که کرونا بخواد روش تاثیر بذاره یا نذاره، از این چه مقایسه ایه؟ یا مثلا میگن دیگه، میگن اینکه کرونا اگه بخواد مثلا چوبلای چرخ صنعت بذاره، اول باید یه چرخی در حال گردش پیدا بکنه که این چوبشو بکنه لای چرخه، یا نه کشور ما یه جوری اصلا کرونا پاشو گذاشته تو کشور، خواسته بره سراغ صنعت هم جنگوش بده هم مونده، رفته یعنی سراغ خودروسازی، دیده همش دلال بازیه، رفته چه میدونم سراغ صنعت گردشگری، دیده اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره، رفته سراغ کارخونه جات، دیده از چند سال قبل همه یا دارن ضرر میدن یا تعطیل شدن. خب معلومه که نمیتونه تأثیری بذاره رو اقتصاد. از اون ور ولی پاش رسیده به آلمان، دیده به به همه چی مثل ساعت داره کار میکنه، یعنی چوبشو هر جا فرو کنه چهار تا چرخ با هم از کار میفته دیگه. خب طبیعیه دیگه، طبیعیه که بیشترین تأثیر رو روی آلمان داشته باشه. اینو ما نمیگیم، ما اینو نه نه نه، یه عده آدم حسود و بخیل اینا هستن میگن که اینا چشم دیدن موفقیت های عظیم دولت در عرصه اقتصادو ندارن، اونان این حرفا رو میزنن. یعنی حالا که ما مثلا آلمان رو پشت سر گذاشتیم با این توجیهات و حرفا، میخوان کار دولت رو بی قدر کنن. شیخ حسن دمت گرم. یعنی وقتی اومدی ما فهمی کردیم با کلیدت بگه کارایی بکنی ها، ولی راستش اصلا فکرش هم نمی کردیم بعد از 7 سال تو اقتصاد از آلمان هم جلو بزنیم. یعنی عجیبا غریبه، یعنی واقعا معجزه هزاره سوم تویی شیخ حسن. اوس محمود فقط عداتو در می آورد. بله
یادم گفتی به ما، یادم فراموشت میشه، یادت باشه پیراهنم دلتنگ آغوشت میشه. یادم گفتی به ما، یا بسوزم یا بسازم، با ندیدنت بسازم، اما داشتنت نیازم. ببین اشک نگاهم، بگو چیه گناهم، ما که جز عاشقی کاری نکردم، شدم بی خونه چون باد، شبیه حال فرهاد، تو کوهستون میمونم بر نمیگردم دیارم، مدل گیرم ز تویم، شدم برده بازم، زندون زلیخا و آرزونه، مدل گیرم ز تویم، ندارم قصد اصرار، به شمهای تو رسوا و آرزونه.
دکتر اومدی؟
بله عزیز.
دکتر ازت دلخورم، بگو چرا؟
چرا؟ چی شده بس؟
دکتر ما این همه اینجا داریم به خودمون فشار میاریم که حالمون خوب نشه، یه وقت وسط این همه خوب. بدبختی و گرونی شما ما رو مرخص نکنی، اون وقت شما صداشو در نمیاری؟
متوجه نمیشم صدای چی رو در نمیارم؟
این که اون بیرون همه چی ردیف شده دیگه. دکتر من کاملا خوب شدم، ببخشید اگه یه مدتم خودمو زده بودم به دیوونگی و ادا در می آوردم دیگه.
بیماری روانی.
حالا
چی داری میگی تو؟ نمیفهمم اون بیرون چی ردیف شده، این حرفا چی از کجا در آوردی؟
دکتر ما رو سیاه نکن، آقای روحانی خودش گفت ما الان وضعمون از نظر اقتصادی از آلمان هم بهتره. دکتر خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. واسه ترخیص کجا رو باید امضا کنم لطفا؟
اولا که بستری بودن شما ارتباطی با اینکه اون بیرون اوضاع چطوریه نداره. بعدش هم هر کس چنین حرفی زده رو باید خودشان بیارن اینجا یه مدت تحت درمان باشه. حالا دراز بکش آمپولتو بزنم کار دارم عزیز.
دکتر یعنی واقعا از آلمان جلو نزدیم توی اقتصاد؟ یعنی جای پراید بنز و بی ام و تولید نمی کنیم؟
نه خیلی.
دکتر تو چشمام نگاه کن، راستشو به ام بگو.
نه عزیز من، بنز و بی ام و کجا بوده؟ اون بیرون توی تولید تخم مرغ و کره هم موندیم.
ای بابا عجب مردم آزاری ها اینا روحانی.
بله میدونم.
دکتر من واقعا حالم بده ها، اون که گفتم ادا در میارم اینا که مرخص نشم الکی بود، من چرت و پرت زیاد میگم دکتر، به خدا من دیوونم.
بیمار روانی.
همون.
دراز نمیکشی نه؟
نه من نوکرتم دکتر، اصلا این باسن من متعلق به خودتونه، بیا بزن دستت هم درد نکنه.
از دستت.
دکتر به نظرت حالا ما چند سال دیگه به آلمان میرسیم؟
شما فکرتو درگیر این چیزا نکن، به آلمان برسیم یا نرسیم شما باید تمرکزت روی بهبودی و حل مشکل خودت باشه. شل کن عزیزم.
باشه چشم، بذار تمرکز کنم دکتر.
الان نمیخواد تمرکز کنی، فقط شل کن.
دکتر برای شل کردنم من نیاز به تمرکز دارم. خب الان شروع کردم به شل شدن.
خیلی خوب
همین جور دارم شلتر میشم. دکتر هنوز شل شل نبودم.
باشه حالا شلوغ نکن. همیشه هم همینی. پنبه رو نگه دار.
دست شما درد نکنه. اون روی شل منو ندیدی دکتر. چنان شل میکنم میتونی جای سوزن یه دونه نی ساندیس بذاری سر سرنگ. بهم فرصت بده دکتر.
باشه دفعه بعد بیشتر صبر میکنم که خوب خوب شو. حالا استراحت کن عزیزم.
دکتر تو هم اگه اوضاع بیرون خیلی خرابه سخت نگیر، یه راه یادت میدم بتونی راحت تر تحمل کنی.
من باید برم عزیزم، گفتم کار رو.
نه وایس دکتر جونم، اینو گوش کن بعد برو.
بگو.
این نصیحت فرمانده سپاه واقعا خیلی به درد میخوره که بتونی اون بیرون زندگی کنی حسرت نخوری. ایشون گفتن فرض کن هیچ کشور دیگه‌ای به جز ایران وجود ندارد برای زندگی، کلن توی دنیا فقط خودمونیم خودمون.
خب نتیجه؟
نتیجهش این که آشه کشک خالست اینجوری زندگی کنی دکتر.
عجب.
بخوری نخوری پاته دیگه، سعی کن لذت ببری دکتر.
خیلی خب، خیلی ممنون از توصیه‌ات.
دکتر من از این تکنیک موقع غذا خوردن استفاده میکنم، یعنی وقتی سیب زمینی خالی میدن به خودم میگم فکر کن تو دنیا فقط همین سیب زمینی وجود داره و هیچی دیگه وجود نداره. بعد که اینو میگم دیگه عوض تخم مرغ و گوشت و پنیر نمی کنم. دکتر رفتی؟ بابا اینا تکنیک ها و مهارت های زندگیه دکتر. ناراحت نباش، از آلمان هم جلو میزنیم دکتر. نگرانتم ها، بیا پیش خودمون هستن. ول کن این آمپول زنی کوفتی رو بابا.
اکتا از تو قلب من بیرون نرو، بیا عاشقت شدم بی برو بیا، با کسی جز من نپری تو پری.
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمویی سلام.
سلام، خیلی مخلصیم وجد عزیز.
عزیز خب در خدمت هستیم سعید عزیز. خبر زیاد بود، خصوصا هولوش پرسپولیس و عیسی آل کثیر و محرومیتش.
فرشید جان ما تو هفته گذشته میتونم بگم سرخابیمون خیلی پررنگ بود. و خب خیلی هم استقلال هم پرسپولیس با خبری حاشیه‌ای مواجه بودیم. خب عیسی آل کثیر هم که دیگه همه میدونن دیگه، به هر حال یه شادی گل خاصی که البته عادت آل کثیر هست، چند سال هستش که توی لیگ برتر در واقع داره همین جوری با همین شادی گل در واقع سپری میکنه روزگار فوتبالیشو، ولی خب این شادی گلش توی لیگ قهرمانان آسیا و در واقع یک شادی گل نجات پرستانه تلقی شد و به خاطر همین 6 ماه محرومش کردن، که خب البته حالا محرومیت زیادی هست، اما در اصل حرکتش واقعا حرکت نجات پرستانه‌ایه.
بله، و این در فوتبال سابقه داشته سعید همچین محرومیتی و به خاطر یک حرکت، به خاطر شادی‌های بعد از گل، به خاطر حرکات نجات پرستانه؟
بله بله داشته.
میتونی چند تا مثال بزنی برامون؟
از نزدیکترین اتفاقی که افتاده بذار فرشید شروع کنم. همین انتخابی جام جهانی 2022 قطر، یه مدافعی داره تیم ملی بحرین به نام سید باکر، که این سید باکر در بعد از یکی از بازی‌هاشون به خطاب به یکی از تماشاگران هنگ کنگی موقعی که داشت از زمین میرفته بیرون چشمای خودش رو باریک کرده. در این مورد اصلا خود فیفا ورود کرد، 10 جلسه محرومش کرد، 28,000 یورو هم جریمش کرد. برگردیم عقب‌تر، جان کری به خاطر همین اتفاق توی چلسی 2 جلسه محروم شده، یا امره بروزوغلو بازیکن ترک که خیلی جالبه اتفاقا فدراسیون ترکیه 2 جلسه محرومش کرد، اما دادستانی ترکیه براش 2.5 سال حبس تعلیقی در نظر گرفت. یعنی خواهم بگم که قبلا همین اتفاقا بوده و اتفاقا خیلی هم باهاش برخورد شده، خیلی هم پررنگ.
عجب. و فکر میکنی که این 6 ماه یعنی زمان زیادیه برای محرومیت، یعنی بقیه کسانی که تا حالا محروم شدن کمتر از این محروم شدن؟
ببین حتما 6 ماهی هم که الان اعلام شده کم میشه توی تجدید نظر رو در واقع این ماجراها کم میشه، ولی خب درسته. اون عدد خیلی زیادیه توی فوتبال اروپا. خیلی جالبه فرشید، مثلا توی خود کتاب قوانین یوفا عکس در واقع خود مسی رو گذاشتن و چند تا بازیکن دیگه که این شادی گل انجام دادن و با عکس توضیح دادن که آقا اگر این کارو بکنید بین 8-10 جلسه محرومیت داره.
عجب دیگه. حالا کارهای مشابهی هم بوده که محروم شده باشن؟
اصلا فرشید، این اتفاق، همین اتفاق خاص آل کثیر از تیم ملی بسکتبال اسپانیا شروع شد. اونجا اون سالی که اینا قهرمان جهان شدن یه شادی داشتن که اصولا همین شکلی بوده. بعد وقتی متوجه شدن که در شرق آسیا خیلی ها هستن که از این حرکت در واقع براشون ناراحت کننده هست و در واقع یک حرکت نژادیه، پول گاسول که کاپیتان تیم ملی بسکتبال اسپانیا هستش عذرخواهی کرد، گفت ما نمیدونستیم که این کار ما داره شما رو ناراحت میکنه، و بعد جبران کردن با عکس هایی که در واقع برای خود چینی ها یا شرق آسیایی ها گرفتن.
و اونجا هم محرومیتی داشتن برای این کارشون؟
اون موقع هنوز قوانین، هنوز توی کتاب قوانین نیامده بود. نه
درسته. بسیار خب، پس وضعیت پرسپولیس هم یه خود بیشتر از وضعیت پرسپولیس و استقلال برامون بگو حالا بعد از این ماجرا.
خب حالا تا آل کثیر تموم شد از پرسپولیس شروع کنیم. به نظرم این پرسپولیس که خب الان به حال فینالیست آسیا شده، ولی خب یک نگرانی خیلی بزرگی داره، اون همین هستش که شکایت کرده باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس و گفتن که بازیکن‌های جدید این تیم غیرقانونی بودن. یعنی اینکه پرسپولیس چون پنجره نقل و انتقالاتش بسته هست و ممنوع هست، نمیتونه کاری انجام بده، چرا از اون بازیکن‌ها استفاده کرده. البته در این ماجرا خب پرسپولیس حرف درست و منطقی داره میزنه، اونم اینه که بازیکن‌ها رو قبل از بسته شدن قانونی پنجره نقل و انتقالات جذب کرده. و اصلا اگر حالا خیلی ها شاید ندونن این ماجرا، اصلا اگر پرسپولیس محروم بود اون پنجره‌ای که اصطلاحاً در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود داره اون بسته میشد، که اون باز بوده و پرسپولیس اون اصلا حال ثبت کنه، و همین ماجرا باعث شده که حالا به هر حال یه نگرانی وجود داشته باشه که شاید یهو در AFC چون 1001 اتفاق میفته، اتفاقای عجیب غریب هم کم نمیفته، شاید مثلا همین ماجرا بتونه برای پرسپولیس مشکلی ایجاد بکنه، ولی کلا به نظر نمیرسه که این حاشیه زیاد، بیشتر به نظرم یک ماجرای خبری هست. اما بریم سراغ استقلال.
آره از استقلال هم بگو، یه خبری آره. اومده بود از مربیگری فکری، چی شد به کجا کشیده؟
تقریبا میتونم بگم 72 ساعت بسیار پرحاشیه فرشید و روبروی هم قرار گرفتن کلی آدم. خب آقای فکری سرمربی نساجی بود، با استقلال به توافق رسید، استعفا داد، اومد اینور. حالا یه کشمکش های بین دوتا باشگاه وجود داره، ولی خب یه اتفاق همین چند ساعت قبل افتاده و اون همین بوده که باشگاه نساجی اومده قرارداد محمود فکری رو توی رسانه رسمی خودش منتشر کرده، به یک شکلی هم منتشر کرده که آدرس خونه فکری و در واقع پلاک ماشینش و همه چی، شماره موبایلش و همه چی بوده اون تو. خیلی میتونم بگم حالا ناخواسته مثلا این کار کردن. همین ماجرا باعث شده که ریختن خونه محمود فکری، پیش پنجره خونهش رو شکستن و ماشینش رو داغون کردن و از اینجور صحبت ها. ولی خب در هر صورت محمود فکری با یه تیم خیلی استقلالی اومد شد سرمربی این تیم، یعنی دستیاراش همه بازیکنهای سابق استقلال.
بسیار خوب، بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، باهات خداحافظی میکنیم و سعید رو میتونید بر روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it, with every touch of you it's like I've started dreaming, cause heaven's not that far away, and I'll be singing la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. خب سلام ملینا.
سلام فرشید.
تولد چی داریم ملینا؟
این هفته تولد آقای بهمن علایدینه که البته ایشون بیشتر به اسم مسعود بختیاری معروفن. ایشون آهنگساز و خواننده لور بختیاری هستن.
بسیار عالی. آقای بختیاری یه جورای آوازهای بومی و محلی رو با ترانه‌هاش و دقت نظرش روی ملودی‌ها دوباره زنده کرد دیگه.
درست، آوازهای محلی قدیمی رو براشون ترانه‌های جدید می‌نوشته، مثلا یا مثلا بعضی از کارهای قدیمی رو که درباره سوگواری بوده با آوازهای دیگه تلفیقشون می‌کرده و خلاصه یه کار عاشقانه و لطیف ازشون در می‌آورد و منتشر می‌کرده.
یه آلبومی منتشر کرد به اسم مال کنون که خیلی از منتقدا و کارشناسای موسیقی میگن این از موفق ترین آلبوم های موسیقی محلیه.
درسته، این اسمی هم که برای آلبومش انتخاب کرده، یعنی همین مال کنون، گویا یکی از رسم و رسوم عشایر بختیاری موقع کوچ کردنه. مال یعنی آبادی و سیاه چادر، کنون هم یعنی از جای خود دل کندن یا همون کوچ کردن.
بله، مسعود بختیاری در سن 66 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی و تولدش مبارک.
بریم یه قسمت از تصنیف کاشکی با صدا و آهنگسازی مسعود بختیاری رو بشنویم.
کاشکی اصال همه مالا بار بوونن کل یک بنگ بکنین که بوونانه بزنن کل یک شو که عبیتش تنگی بزنیم من چاله دست یک بگیریم و جار بزنیم همه ماله پر بدویم میشه کانه ها بکنه بگنه سف دار بگیریم و به بازیم گو همه چوب بیا سرناس من کار غم افتانی لیک جا بگیریم تی یکی دیر بنشینیم و گپ دل بزنیم دست یک بگیریم و جار بزنیم همه مال بیاییم که بابا یکی دی تاسو بزنیم کلو گالا گور بگوییم میشه کانه ها بکنه بنده صفدار بگیریم و به بازیم گو همه چوب بیا سرناز.
خب متاسفانه بهمون خبر رسید که استاد محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایران، امروز پنجشنبه در سن 80 سالگی و بعد از چند سال تحمل رنج بیماری، این استاد بزرگ و نامی آواز سنتی ایران امروز در بیمارستان جم در تهران در بین طرفداران و دوستداران فراوان خودش، این دوستداران و طرفدارانش رو ترک کرد برای همیشه. متاسفیم از این خبر. قلب محمد رضا شجریان که به دلیل بیماری در روزهای گذشته بار دیگر بستری شده بود، امروز پنجشنبه از کار افتاد و تلاش برای احیای اون به نتیجه نرسید. صدای این استاد آواز سنتی ایران حتما خیلیاتون میدونید که سالها بود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حذف شده بود و در سال 88 در زمان اعتراضات به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، باز هم خیلیاتون میدونید، در کنار معترضان قرار گرفت استاد شجریان و تصنیف زبان آتش یا تفنگت را زمین بگذار رو منتشر کرد در اون زمان. شجریان شاید یکی از استثنایی ترین شخصیت های معاصر فرهنگ ما باشه، کسی که به درستی در هنر خودش چنان درخشید و بالا رفت که شاید کسی حتی نتونه به اون نزدیک هم بشه. با این وجود اما نشون داد که میشه هم برای مردم کار هنری خلق کرد و هم در لحظات مهم تاریخ کنارشون ایستاد. شجریان مردمی بودن رو زندگی کرد و ثابت کرد که هنرمند میتونه در کمال کار هنریش از کنج عزلت و پس پشت‌های محیط آفرینشش بیرون بیاد و جای درست تاریخ رو برای کنار مردم بودن انتخاب کنه و شاید همین نکته است که اون رو به یک شخصیت متفاوت بین همه هنرمندان ایرانی تبدیل کرده. و هر حال متأثر و متأسفیم از مرگ این استاد بزرگ موسیقی ایران، اما میدونیم که راه و رسمی که شجریان از هنرمند بودن و هنرمندان زیستن به وارثان خودش نشون داد، توی تاریخ ایران یه مسیر درخشان و از بین نرفتنیه. یادش گرامی، راهش پر رهرو باد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر
خب شنوندگان ایستگاه فردا، این برنامه رو زنده از رادیو فردا میشنوید. متاسفانه همطوری که دقایقی پیش هم در برنامه اعلام کردیم، استاد محمد رضا شجریان، استاد موسیقی ایران، امروز در سن 80 سالگی و بعد از پشت سر گذاشتن دوره طولانی بیماری در بیمارستان جم تهران متاسفانه درگذشت. همراه مهدی احمدی هستیم. میخوایم کمی راجع به استاد شجریان بیشتر صحبت کنیم. سلام مهدی.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه فردا و شنوندگان رادیو فردا.
این خبر البته خب چند باری بود که این خبر می اومد و بعد تکذیب می شد. چند هفته‌ای بود که این اتفاق می افتاد به خاطر اینکه بارها و بارها استاد شجریان به بیمارستان منتقل شدن به خاطر بیماری که داشتن.
دقیقاً همینطوره، یعنی در یکی دو ماه گذشته میشه گفت که از مرداد ماه چندین باریشون منتقل شدن به بیمارستان، تحت مراقبت بود در بیمارستان و در روزهای اخیر هم بار دیگر منتقل شد به بیمارستان که خب نگرانی در مورد وضعیت ایشون خیلی زیاد بود در جامعه و بالاخره امروز در واقع اعلام شد که در واقع تلاش پزشکان در این چند روز این بود که سطح هوشیاری و وضعیت پایدار ایشون رو تضمین کنن، که امروز اعلام شد که این تلاش موفقیت آمیز نبوده.
بله متاسفانه. ما حالا قبل از اینکه ما برنامه شروع کنیم چند تا از خبرگزاری‌ها دیدیم که خبرش رو زدن، ولی خیلی امیدوار بودیم که همچنان این خبر از همون خبرهای فیک باشه و خبرهایی باشه که خب هم هر از چندگاهی برای خیلی از هنرمندا همچین خبرهایی میاد، ولی خب ظاهرا و متاسفانه این خبر تایید شد. بیماری ایشون بیماری قلبی بوده.
چیزی که اعلام شد در این چند هفته اخیر در واقع مشکلی که داشتن ناراحتی ریوی بوده، منتها موضوع اینجاست که آقای شجریان از سال 95، یعنی اگر که بگیم تقریبا از سال 93 به این سو دیگر کنسرتی نداشتند. در سال 95 هم به نوعی فعالیت هاشون متوقف کردند. در یک پیام نوروزی که اعلام کردند که 15 سالی که با یک مهمان در واقع ناخواندهی طرفه که منظورش بیماری سرطان بود که تحت درمان بود، اینا از اون زمان دیگه ما فعالیتی مثلا در از آقای شجریان نمیبینیم، کنسرتی نمیبینیم و هم نگرانی درباره وضعیت سلامت ایشون در واقع ادامه داره، هم این که خودشون هم دیگه کنسرتی برگزار نکردن.
ما اتفاقا امروز 17 مهر، حدودا دو هفته پیش، چون ایشون متولد 1
مهر 80 ساله
شدن، 1 مهر 1319 در مشهد به دنیا آمدن. اتفاقا ما هم توی همین برنامه یک برحال چون تولد هنرمندا رو تبریک میگیم و ازشون صحبت میکردیم میکنیم همیشه این کار کردیم و ایشون خوشنویسی هم میکردن، در خط نستعلیق هم
ظاهرا آقای شجریان در واقع غیر از هنر آواز که سرامت هستن و به شناخته شده بودن خوشنویسی هم میکردن. همینطور که گفتین، حتی مثلا من خاطرم هست که در دهه 60 در دهه 70 بعضی از آلبوم هایی که منتشر میشد ازشون با خط خودشون در واقع طراحی میشد و کار میشد. علاوه بر اون کار نوازندگی هم میکردن، یعنی شاید مثلا قبل از این که به عنوان در واقع کسی که در واقع هنرمندی که همه گوشه های آواز ایرانی رو میخونه و بازخوانی میخونه و در رادیو مثلا مشهور بشن و صداشون شناخته بشه، ایشون مشق سنتور میکردن، کار سنتور میکردن، در نوازندگی هم چیر دست بودن در این ساز. در سالهای اخیر هم حتما خیلی از شنونده های ما که علاقه مندان ایشون هستن میدونن که ابداعات جدیدی در زمین های سازهای ایرانی آوردن، سازهای جدیدی رو معرفی کردن که حالا
ساختن، اصلا یه سری سازهای جدیدی رو ساختن.
دقیقا همینطوره که البته این هم یه بحثی ایجاد کرد که به مزاق بعضی از سازها خوش نیامد، ولی خب واقعیتش اینه که یکی دو کنسرت هم با اون سازها ایجاد شد.
چرا؟ به خاطر تغییراتی که داده بودن توی سازها،
هم به خاطر تغییرات، هم فکر میکردن که خب برخلاف ساختن و تئوری پردازی در زمینه ساخت ساز چیزی هست که مثلا باید در انحصار گروه خاصی باشه، ولی ایده ای آقای شجریان این بود که بعضی از مثلا سازهای ایرانی بعضی از دامنه‌های صدایی رو شاید تأمین نمی‌کنه به شکل سنتی و لازمه تغییراتی درشون داده بشه که مثلا در جاهایی بمتر، در جاهایی ریستر باشن. یکی چند کنسرت هم با این سازها در واقع برگزار کردن تو این سالها.
خانم آتش گرفته، آتشی جانساز، آتشی جانساز، خانم آتش گرفته، آتشی جان سوز، هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها فرش ها را تایشان با بود، من رسومی در پیمان در رهیب آتش پر بود، من رسومی در پیمان در رهیب
بله، بخشی از کار فریاد رو شنیدیم از استاد شجریان که گفتند خانم آتش گرفته است.
این هم از
صدای مردمی بود.
دقیقاً این هم از ویژگی های آقای شجریانه. یعنی اگر که از این بگذریم که صدای خاصی داشت، دامنه صدای خاصی داشت آقای شجریان که و همه گوشه های مختلف موسیقی ایرانی رو در واقع متبحر بود درش و بازخوانی کرد و صدای ایشون به نوعی گنجینه تمام نشدنی در واقع موسیقی سنتی ایران خواهد بود، ولی ویژگی دیگرش هم همین بود که این صدا صدای مردم بود.
بله.
یعنی آقای شجریان هم مثل خیلی از هنرمندان دیگه بعد از انقلاب فرصت این رو نداشت که از رسانه در واقع رسمی کشور صداش پخش بشه. چرا هر زمانی که به نوعی میخواستن که استفاده کنن از این صدا به نوعی استفاده میکردن. مثلا مشهورترینش دعای ربنایشون هست که سالها پخش میشد
که چقدر هم سرش بحث و جدل بود
و بعدها بالاخره صدا سیما تعارف رو گذاشت کنار و حتی دیگه حاضر نشد صدا سیما این دعا رو پخش کنه. ولی خب مخصوصا از سال 88 ایشون در واقع دیگه هیچ تعارفی در مورد این که صدای مردم ایران هستن و کنار مردم ایران هستن نداشتن. واکنش خیلی تند و صریحی داشتن نسبت به خس و خاشاک خواندن مردم.
بله.
همینها باعث شد که یکم در واقع تنش حکومت با ایشون و هوادارانشون بالا بره و بیشتر و بیشتر بشه.
ای مهربان تر از برگ، ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران، ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جویباران، بیداری ستاره در چشم جویباران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاهت صبح ستاره باران، آینه نگات پیوند صبح و سایم لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.